أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در جایی بود که دو تا خبر با هم تعارض کردن و یکی بر دیگری ترجیح داره. میخواستیم ببینیم چه مرجحاتی معتبره که میتونیم ما به اونها استناد کنیم و یک خبر نسبت به خبر دیگر راجح بشه. اولین مرجح رو وارد شدیم که گفتیم موافقت کتاب. اخباری که در اینجا بود عرضم به حضورتون که یه سرشون به لسانی بود که اون چه که مخالف کتابه باید کنار گذاشته بشه، حالا یا به این عنوان بود که میگفتن طرح بشه، یا به این عنوان بود که میفهمدن لم نقله، اصلا ما نگفتیم، یا به این عنوان بود که دعو ما خالف الکتاب، رهاش کنیم. این طایفه اول اصلا صحبت از خبرین متعارضین نکرد. طایفه اول نتیجه این شد که چون صحبت از خبرین متعارضین نکرد، گفتن بعضی اینا اخبار طرح ما خالف الکتاب غیر اخبار ترجیح موافقت کتابه. اینجا مراد همونه که مراد مخالفت تباینی با کتابه، یعنی یک روایت بیاد تباینن با کتاب خدا مخالفت داشته باشه باید بذاریمش کنار. سر جای خودش درست. بحث ما در جایی که دوتا خبر متعارضن اما تخالف تباینی ندارن، میخوایم ببینیم این دوتا خبر که هر دو شرایط حجتو دارند، چون اونی که مخالف کتاب تباینی که اصلا شرایط حجت نداره از اول باید بذاریم کنار، نه این دوتا شرایط حجتو دارن، آیا چه روشی برای ترجیح هست؟ یکیش موافقت کتابه. موافقت کتاب پس منظور چیه در اینجا؟ موافقت کتاب یعنی مثل مخالف، موافقت با عموم کتاب، موافقت با اطلاق کتاب، امثال اینا هم شامل میشه. مخالفت با کتاب هم در نقطه مقابل موافقت دیگه، درسته؟ پس معنیش مخالفت چیه؟ مخالفتی که مثلا فرض کنید به اون خصوص منوج باشه، اون خصوص مطلق باشه، تقیید باشه، هیچ وقت مقید با اون مطلقه با هم توافق ندارن که، این مخالف اون مطلقه دیگه داره تغییرش میزده، اما تخالفش تباینی نیست. لذا اگر معارض نداشت مقدم میشد بر کتاب، تخصیص میزد، تقدید میزد، اما اگر معارض داشت، وقتی دوتا خبر رو بررسی بکنیم میگیم اونی که موافقه با کتاب رو بگیر، مثلا ولو موافقه با عموم کتاب باشه، این یکی خبر میخواد کتاب رو تخصیص بزنه، اینو بذار کنار وقتی تعارض کرده. خب رسیدیم به روایات باب تعارض. در روایات باب تعارض، روایت اول خوندیم از قطب راوندی، سندش هم مفصل بحث کردیم، ایرادات هم دفع کردیم. رسیدیم به روایت دوم. روایت دوم مرسله حسن ابن جهمه که اینجا هم آقای سعد ایراد داشتن، روایت دوم که نخوندیم که. خب اینجا این روایت در روایت تأخیر قبلا تو جلد 13 ما بحثشو کردیم، روایت مرسله حسن ابن جهم رو. خود حسن ابن جهم، حسن ابن جهم ابن بکیر از اجلائه، ولیکن روایتش مرسله است، یعنی گفته رویه تو احتجاج، رویه ان الحسن ابن جهم ان الرضا علیه السلام قال قلت للرضا تجی اون الاحادیث و انکم مختلفه. حضرت فرمودن ماجرا که انا فقصه علی کتاب الله عز و جل و احادیثنا فان کان یشبههما فهو منا و لم یشبههما فلیس منا، این از ما نیست. خب مرحوم آقای سعد به این روایت ایرادی دارن. ایراد آقای سعد اینه که میگن آقا این روایت چرا تو باب روایات ترجیح به موافقت کتاب آوردی؟ اینو چرا تو باب احادیث متعارضه که میخوام یکشون ترجیح بدیم بل دیگری به موافقت کتاب چرا اینجا ذکر کردی؟ این باید بره تو دسته قبلی، یعنی اخبار تر، اخباری که میگفت دعو ما خالف الکتاب، ما خالف الکتاب و دعو لم نقله، اونایی که باید تر کنی اینو ببر تو اونجا. چرا؟ میگن این دلالت روایت دلالت بر ترجیح موافقت کتاب و سنت نمیکنه، مساقش مساق همون اخبار طرحیه که میگه حجیت خبر منوط است به وجود یک شاهدی که یشبه او من الکتاب الکریم. پس این از اخبار ترجیح نیست، از اخبار طرحه. زیدش یه نکته داره که دلالت بر تأخیر میکرد، اون مال زیدشه، ربطی به بحث ما نداره. در زیدش که تو جلد 13 خوندیم میومد میگفتش که اگر هیچ کدوم از این مرجحاتو نداشته باشه چیکار کنیم؟ حضرت فرمودن شما دیگه امر براتون سعه است، موسعه، به ایه ما عمل بکنید جایزه. این زیدشو کاری نداریم، بحث ما سر این صدرشه. مرموهای صد میفهمن زیدش که دولت بر تأخیر داره، اون مال جایی که ترجیح نباشه. بالاش هم که مربوط به ترجیح نیست، مربوط به اخبار طرحه. چرا؟ چون تو عبارت داره ان لم یشبه هما فلیس منا، اگر شبیه کتاب خدا و احادیث ما نیست فلیس منا، اصلا از ما نیست، از ما نیست. پس این جز اخبار طرحه. جدا از این که سندش هم اشکال دارد به نظر آقای صد، ما میگیم که آقای صد اولا یه دوتا ایراد با صد داریم. اولا اینکه ملاک اخبار طرح و اخبار ترجیح چی بود؟ اخبار طرح که شما این روایت از اونها گرفتید اخبار بود که کار به تعارض نداره، تو باب تعارض نیومده بگه که یکیشو بذارید کنار یکیشو تقدیم بکنید. اخبار طرح مطلق داره این حرفو میزنه، یعنی تعارض هم نباشه، کاری به تعارض نداره. تو باب این که یک خبری مخالفت با کتاب داشته باشه میگه بذارید کنار. اما اخبار ترجیح مربوط به جایی که تعارض دو روایت باشه. وقتی تعارض دو روایت باشه بگن حالا با این ملاک بیا یکی رو بر دیگری مقدم کن، این میشه ملاک اخبار ترجیح. پس اخبار طرح دلالت داره بر سقوط روایت به مجرد مخالفت، بدون اینکه کاری به تعارض اخبار داشته باشیم. اما اخبار ترجیح دلالت میکنه بر اینکه عند تعارض شما بیا کدوم مقدمه بر دیگری کن. لذا اخبار طرح را حمل کردن بر مخالفت به تباین، اخبار ترجیح هم کردن بر مخالفت با عموم کتاب، با اطلاق کتاب او نظیره ما. پس این روایت مرسله حسن ابن جهم جناب محقق صدر اولش داره قلتر رضا علیه السلام تجیعن الاحادیث و انکم مختلفه قال ما جاءک عنا فقد سؤال کتاب الله. ببینید سوال از احادیث متعارضه است که تجیعن الاحادیث انکم مختلفه. این یکی، این اولا که مورد این روایت مورد اخبار تر نیست، موردش دو تا حدیث یا احادیث متعارضه و مختلف است. این یکی. دو، ملاک در مرسله جمع، مرسله حسن ابن جمع، عدم شباهت مضمون حدیث با مضمون کتاب و سنت. این ملاک باب اخبار تر نیست، بلکه ملاک باب اخبار ترجیحه. چرا؟ چون مخصص کتاب و مقید کتاب شبیه به مضمون کتاب نیست. بله، مفروض این که عام و مخصصش مختلفانن، مضمونن. مخصص لا یشبه العام، لسان این نیستش که بگن اگر مخالف بود این لیس منا. نه، میگه اگر شبیه کتاب و احادیث ما نبود، شبیه کتاب الله و احادیث ما نبود، اگر شبیهش نبود فلیس منا. اینو بذار کنار، تو این دوتا حدیثی که با میگه مختلف هم میمده. ببینید لسان، لسانی که شبیه نبود. تو اخبار طرح می اومدن چی میگفتن؟ میگفتن اگر مخالف بود، اونی که مخالفت تباینی داره با قرآن اونو بذار کنار. اینجا صحبت از مخالفت نیست، اینجا اتفاقا ملاکی که براش ذکر کردن با ملاک چی میخوره؟ با ملاک اخبار ترجیح میخوره. اونی که شبیه کتاب خداست اونو بگیر، اونی که شبیه نیست یعنی مخالفتش در این حدی که شبیه نیست، مثل مخالفت عام و خاص. مخالفت خاص با عام چیه؟ مخالفت تباینی که نیستش که، اما شبیه کتاب نیست. اونجا عمومه، تو آیه قرآن عموم ذکر شده، اینجا یه مخصصی اومده ذکر شده، حکمش با اون حکم متفاوته. میتونه تخصیص بزنه کتابو به نظر ما، ولی کن چون متعارض شدن، احادیث مختلفه شدن، میفهمن چون این شبیه اون نیست اینو بذار کنار، اون یکی برو عکس کن. قاعده اینه که اینی که شبیه کتاب خدا و احادیث نیست از ما نیست، اون یکی عبور رقص کن. ببینید پس شما دو تا نکته رو باید در نظر بگیرید. یکی این که اینجا احادیث فرض شده، احادیث متعارضه اومده، در حالی که تو اخبار تر احادیث متعارضه موضوع بحث نبود. این یک. دو، تو اونجا صحبت از مخالفت با کتاب خدا بود، اینجا صحبت عدم شباهت با کتاب خداست. ببینید عدم شباهت یه تعبیری عامه، شامل موارد عموم و خصوص میشه، شامل جایی که مخصصی بیاد بر کتاب خدا میشه، مخصص بر کتاب خدا چیزی که شبیه نیست. این لسان، لسان اخبار تر نیست که بگیم این یعنی تقالف تبایونی، نه، این مخالفت تبایونی نمیخواد ظاهرن رو اون دست بذاره. این تو جایی که عدم شباهت، عدم شباهت تمام این مخالفت هایی که مثل مخصص و عام هست، مقید و مطلق هست و همه رو چیه؟ در بر میگیره. تو این جور موارد حضرت وقتی میفرمان اینو بذار کنار و یکی بگیر، این منظور چیه؟ منظور اینه که در این نوع موارد شما ترجیح بده. موضوع هم که احادیث متعارضه بوده، پس این روایت رو نباید ببریم تو باب اخبار تر، همونجوری که اعلام هم اینجا مطرح کردن. این هم از این روایت. رسیدیم به روایت سوم، مقبوله عمر ابن حنظله. در مقبوله عمر ابن حنظله اینم میگن مربوط به باب تعارض و ترجیح، نه مربوط به باب تر. این دیگه صریح هم هست در کتاب کافی محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی العطار، از محمد ابن الحسین، از محمد ابن عیسی، از صفوان ابن یحیی، از داوود ابن الحسین، از عمر ابن حنظله. خب سند رو حالا در موردش صحبت خواهیم کرد. مضمون روایت مفصله، یه قسمتش رو کار باش داشتیم میان میگیم، حالا سند رو بعد بهش اشاره میکنیم در مورد سند مقبوله و تمامیتش. سأل تو ابا عبدالله علیه السلام ان رجلین من اصحابنا بینهما منازعت فی دین و میراث فتحاکما الى السلطان و الى القضات ایهل ذلک؟ حضرت می فرمان که من تهاکم الیهم فی حق او باطل فانما تهاکم الی طاغوت. خب بعد سوال بعدی، فان کان الخبران عنکما. ببینید یه مقدار عبارت گذشته بعد به این عبارت میرسه. اگر دو تا خبر از شما مشهورینن، قد رواهم الثقات عنکم. ببینید این ترجیح به شهرتی که بعدن بحثشون میکنیم، ما الان جای بحثش نیست، این تعجب شهرته. اینجا حضرت میفهمن اگه هر دو مشهوره، یعنی اگر یکی مشهور نبود یکی مشهور بود، حضرت فرمودن مشهور رو بگیر. راوی داره فرض میکنه اگر هر دو مشهور بود، یعنی مسئله تعجب شهرت رو اینجا نداشتیم، هر دو مشهوره، در شهرت یه جوره. حضرت میفهمن ينظر فما وافق حکمه حکم الکتاب و سنت. یک، ببینید موافقت با حکم کتاب و سنت. دو، و خالف العامه، و مخالفت با مخالفه با عامه بود. اگر اینجور بود فیؤخذ به و یترک ما خالف حکمه حکم الکتاب و سنت و وافق العامه. اونی که حکمش مخالف با حکم کتاب و سنت بود و موافق عامه بود اون ترک میشه. ببینید حضرت این ملاک رو دادن. خب مقبوله که صحیح اینه که بگیم موثق است یا صحیح هست، اینه که امام علیه السلام بعد از اینکه ترجیح دادن به صفات راوی، جواب دادن به ترجیح به مرجحات ثلاثه، مرجحات ثلاثه ای که شهرته که ازش به مجمع علیه یاد کردن، موافقت کتاب و سنت، مخالفت عامه، این سه تا مرجح در این روایت مقبوله اومده. بعدم در آخر حدیث بعد فرض عدم ترجیح بین خبرین فرمودن توقف کن، اون مال جایی که ترجیح نبوده باشه. این فرض مقبوله. شک نیست که تمام روات، اما سند میگیم تمام روات موثقن. محمد ابن یحیی العطار، اونم محمد ابن حسین ابن عبد الخطاب بود، اون محمد ابن عیسی ابن عبید یختینی بود، اینا هم از اجلای امامیان. محمد ابن عیسی ابن یختینی، محمد ابن عیسی ابن عبید یختینی از صفوان ابن یحیی نقشده که اون از اصحاب اجماعه و از مشایخ الثقات. داوود ابن حسین ثقه است، اگرچه علا فرض ثبوتهی واقفیان، در حالی که خلاصه این وقتی که واقفی هم بوده باشه، حتی اگر به خاطر واقفی بودن اونو نخواهیم قبول کنیم، فرض اینه که صفوان ازش روایت کرده و صفوان وقتی از کسی روایت میکنه این مشه مال قبل زمان وقف، صفوان مال قبل زمان وقف نقل میکنه ازش. این هم از این جد سامنه این که میشه، این مال قبل زمان وقف. این محمد ابن الحسین، ما گفتیم محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب، دلیلمون هم اینه که علی ابن بابک در کتاب امامت و تفسیره به همین سند نقل کرده که محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین ابن عبدالخطاب عن حسن ابن محبوب، بعد تو روایت بعدی هم گفته و عنه عن محمد ابن عیسی ابن عبید، یعنی همین سند قبلا ذکر شده. بعضی ها چون اینو ساده چرا میگیم، چون بعضی ها فکر کردن این محمد ابن حسین تو بعضی ها هست، میگن این محمد ابن حسن صفاره، اشتباهی نوشته شده حسین، اینو بعضی ها داره، میگیم نه این هم محمد ابن حسین ابن عبدالخطابه که از اجلاست. محمد ابن حسن صفارم بود، نه اشکال نداشت، اونم از اجلا امامی، از اصحاب امام حسن عسکریه، صاحب وسائل، ولی که اینجا مراد هم محمد ابن حسین تصحیف هم نیست. اینا که میگن تصحیف اشتباه کردن، چرا؟ چون این سند رو ما در کتاب امامت و تبصره ابن بابوی داریم، اونجا تصریح کرده همین سند رو به عنوان محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب، پس این تصحیف محمد ابن حسن صفار نیست. حالا اگه هم بودم اشکال نداشته، اما میخوایم اینو تأکید کنیم که اشکال نداره، هر دو موثقن، هر دو از اجلا هن، ولی که این تصحیف نیست، اینکه بعضی گفتن تصحیف اشتباه کردن. این از این. پس سند روایت تا حالا تمامه، جدا از اینکه صحت قدمایی هم هست به خاطر همون جهاتی که گفتیم، چون روایات کافی و ما طبق مبنای میزان نهایی میگم همون صحت قدمایی رو داره. اما میرسیم به رجل آخر، یعنی عمر ابن حنظله، که بعضیا تو عمر ابن حنظله تشکیک دارن که آیا جزء ثقات علما و بزرگان ما هست یا نیست. ما وجوهی و 11 تا وجه در توصیف عمر ابن حنظله آوردیم به نظرم. حالا بعضی از وجه ها مورد قبوله، وجه هایی که بعضی از اعلام بهش استناد کردن، اهم از روایات و وجوه دیگه ای که درش ذکر شده. 11 تا وجه هست برای فقط وساقت عمر ابن حنظله. بعد میریم سراغ ادله صحت روایت عمر ابن حنظله. ادله صحت روایت عمر ابن حنظله باز فرق میکنه با وجوه توصیق، چون که تو وجوه توصیق ما میخوایم چی بگیم؟ میخوایم بگیم خود عمر ابن حنظله موثقه. وقتی موثق شد، اگر اعلام بعضیشون مثل آقای خویی قائل به حجت خبر ثقه بودن، خبر موثقه رو قبول ندارن، حجت خبر ثقه رو قبول دارن، میگیم آقا عمر ابن حنظله ثقه است. چرا؟ به 11 دلیل. 11 دلیل بعضیش مورد خدشه است، بعضیش ما قبول داریم. اما فرض کنیم عمر ابن حنظله مورد وثوق نبود، درسته؟ به چه دلیل این خبر درسته؟ ما وجوهی رو میاریم اینجا، میگیم به جهت این وجوه عمر ابن حنظله روایتی که اینجا آورده و بیان کرده، این روایت معتبره. حالا توی وجوه مفصل تو بعضیش مناقشاتی هست که عرضم به حضورتون، بعضیش حتی 7-8 تا مناقشه داره تو بعضی از این وجوه. اما ما با رفع ید از این وجوه، عرضم به حضورتون که 7 تا وجه هم داریم ذکر میکنیم برای اینکه، عرضم به حضورتون 7 تا وجه ذکر میکنیم برای اینکه این روایت صحیحه، ولو به صحت قدمایی، با صرف از نظر از مبنای حجت خبر ثقه، بنابر مبنای حجت خبر موثقه، خود روایت به 7 دلیل حجته. اما خود عمر ابن حنظله 11 وجه برای توصیفش است. وجه اول، روایت بعضی از مشایخ ثقات از او. ما یکی از بحث‌های بسیار مهممون در توصیقاتی که اسمشو میزنن توصیقات عامه اینه که مشایخ ثقات اگر از کسی نقل کردن او موثقه. این یکی از وجوهه. مرحوم آقای خویی قبول ندارن، اما بسیاری از بزرگان قبول دارن به خاطر عبارت شیخ طوسی، و ما هم میگیم قبول داریم. یه چیز بگم که حالا ببینید اگر رو مبناهای خویی برید از این وسائل و شیعه خیلی شو باید بذارید کنار، نه اینکه بگم نصفشو، بیشتر باید بذارید کنار. آقای خویی خیلی است، اما رو مبناهای میزانی همه حجت، رو مبناهای استاد بلند سنی همه حجت جز شذب ندر، رو مبناهای آقای بهجت همه حجت جز شذب ندر، اما رو مبناهای خویی اکثر نباید باید کنار گذاشته بشه. ما توصیقات عامه رو با آقای خویی توش اختلاف داریم، بزرگان آقای بهجت هم همینجور دیگران. اولین نکته برای توصیق اینه، میگیم صفوان ابن یحیی و محمد ابن ابی عمیر که از مشایخ الثقات بودن، هر دوشون اینها از عمر ابن حنظله روایت نقل کردن. پس عمر ابن حنظله در وقتی توصیقات عامه رو میشمونیم، توصیقات عامه مثل از مشایخ الثقات حالا بحث میکنیم، تو بحث رجالمون هم بحث قبلا کردیم دیگه، کامل الزیارات که آقای خویی قبول ندارن باز ما قبول داریم، نوادر الحکمه آقای خویی قبول ندارن ما قبول داریم، تفسیر علی ابن ابراهیم، تفسیر قومی و امثال اینا که بحثشو میکنیم، ما اینا رو معتبر میدونیم. این توصیقات عامه رو اکثرش رو برخلاف آقای خویی، آقای خویی معتبر نمیدونن، مجبورن یک عالم از تراث شیعی رو کنار بذارن، برشون حجت نیست، ولی که ما میگیم قطعا حجته. چرا؟ شیخ طوسی در عدت الاصول تصریح کرده که به انهم لا یربون و لا یرسلون الا عن ثقه، شهادت داده به این که اینها از ثقات نقل میکردن. این شهادت شیخ طوسیه، همون شیخ طوسی که جناب آقای خویی چکار میکنن، محقق خویی وقتی میخوان بگن یه راوی ضعیفه یا ضعیف نیست بهش استناد میکنن، میگن شیخ طوسی گفته ثقتون، میگن میگفتین شما شیخ طوسی گفته ثقتون اونجا استناد میکردین، یا میگفتین نجاشی گفته ثقتون. ما هم میگیم که شیخ طوسی، همون شیخ طوسی که شما قبولش دارید وقتی میگه فلانی ثقتون شما بهش اعتماد میکنید، تصریح کرده که لا یرمون و لا یرسلون الا عن ثقه، مرویون انها رو دیده دیگه، عالم بوده دیگه، اینا رو دیده، دیده مشایخ ثقات از کیا نقل میکنن، خودش هم در کتاب تهذیب استبصارش آورده. بعد میگه اینا روایت نمیکنن و لا یرسلون الا عن ثقه، یعنی اونی که اینا از اشتباه کردن ثقه است، همون شیخ طوسی که شما بهش اعتماد میکنید. ببینید شیخ طوسی اینو به عنوان قبول اینجا تو عده داره نقل میکنه، تو عده فل اصول، تو جین، نه اینکه حرف یک کسی دیگر رو نقل کرده باشه که فلانی اینو میگه با، نه حرف خودشه، حالا دیگری هم نقل گفته باشه، اینجا تو اون اختیار و رجال کشی نیست، این تو کتاب اصولشه. لا یربون و لا یرسلون الا عن ثقه، نمیشه که یه جا بگی من حرف شیخ طوسی قبول ندارم وقتی گفت موثقه، یه جا دیگه بگی اینجا بگی قبول دارم، یه جا دیگه بگی قبول ندارم، نمیشه که. شیخ طوسی، همون شیخ طوسی که شما قبولش داری، تو رجال داری بهش استناد میکنی، مروی عنه صفوان و ابن ابی عمر رو خیلی بهتر از شما همشونو دیده، اون کتابایی هم که دستش او بوده دست شما نبوده، اصول اربعه دستش بوده، همه اینا رو دیده که شما ندیدی، که شما ندیدی اونا رو دیده، بعد میگه اینا از ثقه، فقط از ثقه نقل میکنن، لا یرمون و لا یرسلون الا عن ثقه. پس وقتی شیخ طوسی اینو گفت، یعنی تمام این مرویان انها رو به توصیق شیخ طوسی معتبره. این یک. پس مناقشه آقای خویی که گفته شهادت شیخ طوسی اجتهادیت و حدسیه، ما ایرادی که بهش داریم میگیم که شهادت شیخ مستند به تحقیق و نظرشه، کما اینکه فقها مستند استناد میکنن به شهادت شیخ نسبت به وثاقت راوی و تضعیفش در سایر موارد، و خود شما هم دارید استناد میکنید، خودتون استناد میکنید، هاکذا نسبت به توثیق مروی عنه صفوان و ابن ابی عمر باید بپذیرید، رو مبنای خودتون ها، نه رو مبنای دیگری ها، مبنای کشی رو نمیگم، رو مبنای خود شما که شیخ طوسی هستید باید بپذیرید. چرا؟ چون تو اونجاهای دیگه به رجال شیخ طوسی استناد میکردید، نمیشه که اینجا استناد کنید اینجا نکنید که. پس تو مبنای خودتون باید بپذیرید، مشایخ الثقات معتبرند رو مبنای خود شما آقای خویی، این که قبول ندارید این مورد قبول نیست، شما استناد نمی کنید مورد قبول نیست. این یک. مناقشه دوم نقد کردن آقای خویی، ایراد کردن که چرا حالا ما قبول نداریم اینو، چون صفوان قدیروی ان ضعفا، پس الهازا لا یمکن الاعتماد فی وساقت الرجل به روایت صفان ازش، چه به خاطر روایتش از صفان. صفان اجل است، جز اجل اصحاب اجماعه، مثل یه مرجع تقلید بزرگ طایفه شیعه است، شخصیت بزرگ طایفه شیعه است صفان. خب شما آمدید این حرف میزنید که یروی عن الضعفا، اینجا ما جواب میدادیم اما جواب بعض الاساطین آوردیم. جواب بعض الاساطین نسبت به ایشون اینه که مواردی که یدعا فیها روایت صفان از ضعفا همش مندرجه، اینو قبلا هم مفصل گفتیم، این مبنای ایشون تو جای دیگه هم هست، تمام اینها مندرجه تحت کبرای تعارض توثیق و تضعیفه. ما دل بر تضعیف من روا عنه صفان، این معارضون به نقل صفانن. هر جا که شما دارید میگید که فلانی و ضعیف صفان از ضعیف نقل کرده، میگیم که شما اشتباه میکنید. مگر ممکن نیست که یه جا شیخ طوسی که توثیق کرده مثلا نجاسی تضعیف کرده، اسمشو چی میذارید؟ میگید تعارض توثیق و تضعیف شد، درست یا نه؟ وقتی یه جای یه نفر شما ضعیف میدونید، میبینید صفان ازش نقل کرده، اینو باید بفهمید که این مورد مورد تعارض چیه؟ توصیف و تضعیفه. جواب از رساتین و آیه وحید، ایشون جوابش اینه، این تعارض توصیف و تضعیفه. ما دل بر تضعیف من روا عنه صفان، این معارض میشه به نقل خودش صفان که از اجلائه، پس باید اعمال قاعده تعارض توثیق و تضعیف بشه. هر جا مثل خود شیخ طوسی یکی رو توثیق کرده یه جا دیگه تضعیف بشه، چی کار میکنید؟ نجاشی تضعیف کرده باشه، میگه تعارض توثیق و تضعیف شد، درست یا نه؟ وساقت من روا عنه صفان و محمد ابن ابی عمیر از مبانی مهم است. بعضی از اجلاء فقهای ما مثل صاحب ریاض قائل شدن به صحت مقوله عمر ابن حنزله و یکی از وجوهشون اینه، صفان در طریق روایت استناد کردن به صفان، یعنی گفتن عمر ابن حنزله ثقه است به خاطر اینکه صفان ازش روایت کرده است. این یک. وجه دوم، یک مبنایی هست که بعد تو رجال داریم بحثشو میکنیم اگه حیاتی باشه، مبنای کثرت نقل اجلا. کثرت نقل اجلا مبنایی که خیلی از بزرگان ما قبول داشتن، مفصل اسم علام آوردیم تو بحث رجال، منهم سید بحرالعلوم، میگن کثرت نقل اجلا از یک شخص دلالت بر وساقتش میکنه. و عمر ابن حنزله از کسایی که اجلا ازش روایت کردن، کسایی که نقل کردن زراره عبدالله ابن مسکان، عبدالله ابن بوکر، صفوان، محمد ابن ابی عمیر، ابو ایوب خزاز، حریز ابن عبدالله سجستانی، علی ابن حکم انباری، علی ابن رعاب، هشام ابن سالم، اینا بعضیشون از اصحاب اجماع هن، یکیشون از اجلا امامی هن. مبنای کسیت نقل اجلا رو نه فقط مثل سید بحرالعلوم تو متأخرین ما، هم مثل آقای شبیری، آقای بهجت هم قبول داشتن. آقای بهجت خیلی تازه کمترش هم قبول داشتن، نمیخواستن، نمیگفتن کثرت نقل اجلا. بعضی هم گفتن نقل ثقتین، حالا بحثی که بعد تو علم رجال میکنیم. پس ما که مبنای کثرت نقل اجلا را قبول داریم، مثل آقای بهجت، مثل آقای شبیری، اینا هم قبول دارن، با توجه به این مبنا از کثرت نقل اونم اجلای در این حد که یه سری زیادشون از اصحاب اجماع، تعدادشون از اصحاب اجماع، یکیشون از اجلاء امامی هن، بنابراین ما میگیم که کثرت نقل اجلاء دلالت بر وساقت عمر ابن حنزله میکنه. نقل بعضی ها از اینا دلالت بر وساقت میکرد، فضلن از نقل این اعاظم. و خلاصه وقتی که ما مقام و مرتبه این اصحاب اجماع و بعضی از اینا رو بدونیم و تثبتشون در خلاصه نقل احکام و علوم اهل بیت علیهم السلام، شک در وساقت کسی که از اینها ازش اکثار روایت کرده باشد یک همچین اجلایی نداریم. این مبنا کسی نقل اجلا رو قبول داره، ما هم قبول، سید بحرون، آی بحجت و دیگر آی زنجانی. این وجه بعدی، وجه سوم ما قبول نداریم. وجه سوم ولو وجه خوبیه، توثیق شهید ثانیه، محدث نوری، نص شهید ثانی و بر توثیقش در کتاب فوائدشون که بر خلاصه نوشتن آوردن که تونجا میگن عمر ابن حنزله میفرمان که اصحاب توش نصی بر جر و تعدیل نیاوردن، اما تعبیرشون اینه لکن امرهو اندی سهلون لانی حققت توثیقه من محل آخر و این کانو قد احملو، من اینو توثیقش از جای دیگه به دست آوردم. این عبارت شهید ثانیه. فقط با مشکلمون اینه با تمام عظمت مقام شهید ثانی، اون شهید ثانی الان چون که جزء طبقات اول نیست، نظر ایشون یک نظر حدسیه، مثل که ما انظار علما رو داریم ذکر میکنیم، انظار علما رو که ذکر میکنیم که نمیشه بگیم همه اینا حجتی که شهید ثانی توثیقش کردن، اما شهادتشون حدسیست، حسی نیست و شهادت حدسی اعتبار نداره. پس این بچه سوم اعتبار نداره، اما اون دو تا بچه اول اعتبار داشت، یکی روایت اصحاب مشایخ استقاد، دوم کثرت نقل اجلا. وجه چهارون توثیق علامه مجلسی. این توثیق علامه مجلسی هم بعضی از اساتید نقلش کردن و خودشون بهش مناقشه دارن، ایراد دارن برش، که حالا انشالله ایرادشو جلسه بعد میخونیم، خودشو و ایرادشو جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.